ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. در پنج شنبه ششم شهریور ماه سال 93 برابر با 28 اوت سال 2014 میلادی، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله خبری. با این امید و آرزو که در هر کجا و در هر زمانی که صدای ما رو میشنوید شادمانی و تندرستی همنشین و همدم شما باشه، از خبرهای مهم و جدید ایران و جهان شروع میکنیم با حمید فاطمی. سلام و درود بر شما آقای فاطمی، آماده ایم که خبرها رو بشنویم.
با سلام بر شما آقای حسنیا و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مقامات ارشد اوکراین میگویند سربازان روسی وارد اوکراین شدند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه امروز سفر خود به ترکیه را به دلیل آنچه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خواند لغو کرد و از اعضای شورای ملی امنیت و دفاع اوکراین برای تشکیل جلسه اضطراری دعوت به عمل آورد. شورای امنیت و همکاری اروپا نیز برای بررسی بحران اوکراین امروز جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دهد. همچنین آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین گفت روسیه تانک و خودروهای نظامی در اختیار جدایی طلبان گذاشته و سربازان روسیه وارد خاک اوکراین شدند. نخست وزیر اوکراین از اتحادیه اروپا و آمریکا خواست تا زمانی که نیروهای روسیه از اوکراین خارج نشدند و روسیه کمک به جدایی طلبان را پایان نداده است، تمام دارایی‌های روسیه را توقیف کنند. در این میان یکی از رهبران جدایی طلبان طرفدار روسیه اذعان کرد که عوامل و سربازان روس در کنار جدایی طلبان در نبرد با نیروهای دولتی اوکراین شرکت دارند. وی این مشارکت را داوطلبانه خواند. به گفته الکساندر زاخارچنکو نخست وزیر جمهوری خودخوانده دونیتسک، 3 تا 4 هزار داوطلب روس در منطقه دونباس حضور داشتند و شماری از آنان کشته شدند. وی گفت بدون حضور داوطلبان روس نبرد با ارتش دولتی اوکراین برای جدای طلبان بسیار مشکل می شد. 43 تن از سربازان حافظ صلح سازمان ملل متحد در ارتفاعات جولان ربوده شدند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که یک گروه مسلح صبح روز پنجشنبه امروز 43 تن از سربازان حافظ صلح متعلق به سازمان ملل را در ارتفاعات جولان در نزدیکی قنیطره ربودند. دیشب گزارش شده بود که نیروهای جبهه النصره و دیگر اسلامگرایان مخالف حکومت بشار اسد کنترل یک ایستگاه مرزی میان سوریه و اسرائیل در قنیطره را در دست گرفتند. نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق در عقب نشینی خود 3 چاه نفت را در شمال عراق آتش زدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام نفتی عراقی گزارش داد نیروهای خلافت اسلامی که در مقابل ضد حمله گسترده پیشمرگه های کرد ناچار به عقب نشینی از میدان نفتی عین زلاح شدند، روز پنجشنبه 3 چاه نفت را در این منطقه به آتش کشیدند. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که نیروهای خلافت اسلامی پس از تصرف پایگاه هوایی طبقه در سوریه در روز یکشنبه 200 سرباز سوری را اعدام کردند. گروه خلافت اسلامی نیز بر روی توییتر خود این رقم را تایید کرده است. رجب طیب اردوغان پس از 11 سال نخست وزیری ترکیه امروز پنجشنبه به عنوان نخستین رئیس جمهور این کشور که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده است در پارلمان ترکیه مراسم تحلیف را به جای آورد. تا به حال رئیس جمهوری ترکیه توسط پارلمان این کشور انتخاب می شد. نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق ترکیه به نشانه اعتراض این مراسم را ترک کردند. رهبر این حزب با اشاره به رسوایی‌های مالی منتسب به دولت اردوغان حکومت او را حکومت دروغ خوانده بود. در مراسم تحلیف اردوغان 25 رئیس کشور و دولت عمدتاً از کشورهای آفریقایی، آسیای مرکزی و اروپای شرقی حضور داشتند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در این مراسم شرکت داشت. به گزارش خبرگزاری آلمان هیچ یک از مقامات بلندپایه کشورهای غربی در این مراسم حضور نداشتند و بیشتر کشورهای عرب خاورمیانه نیز غایب بودند.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. آنچه شنیدید تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان بود، اما بشنویم در ادامه این مجله شامگاهی چه برای شما تدارک دیدیم. اردوغان سوگند خورد، نخست وزیر رئیس جمهور شد، وزیر خارجه نخست وزیر. مهرداد قاسمفر از ادای سوگند رئیس جمهوری جدید ترکیه و تحولات در پی آن گزارشی ساخته است با گفتگوهایی با کارشناسان.
اینها به خصوص برمیگرده به بضاعت و توانایی های نخست وزیر آقای اردوغان، یعنی آقای داوودوغلو.
کابوس ابولا بر سر آفریقا. شیوع ویروس ابولا هر روز بیشتر می شود. محمد زرقامی در گزارشی اطلاعات ما و شما از این ویروس کشنده را بروز می کند. جمهوری آذربایجان تکذیب کرد. پهپاد برای ما نبود. نوشین سید حسینی در گفتگو با کارشناسان از این تایید و تکذیب برای ما خواهد گفت.
همسایه‌های شمالی ایران، یعنی در قفقاز جنوبی، فقط آذربایجان و گرجستانی که این نوع پهپادها رو از اسرائیل خریدند.
و اگر همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه باشید، از تحولات سوریه خواهیم گفت و به ونیز خواهیم رفت و از جشنواره ونیز خواهیم شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، در سوریه تحولاتی اتفاق افتاده در درگیری‌هایی که ارتش سوریه داشته با گروه خلافت اسلامی. ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه با ما همراه ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام و درود بر تو ایلیا.
آره سلام به تو همه شنوندگان رادیو فردا.
ایلیا، گروه خلافت اسلامی اونطور که حالا هم فیلمش رو به نمایش گذاشته در شبکه‌های اینترنتی و اخبارش رو تایید کرده، ده‌ها سرباز ارتش سوریه رو کشته. چه تحولاتی در سوریه اتفاق افتاده؟ مدت‌ها بودش که ما صحبت از گروه خلافت اسلامی رو و اخبار اون رو بیشتر در عراق دنبال می‌کردیم تا سوریه.
بله آرش، خب یک مقدار زیادی از اسلحه‌ای که گروه خلافت اسلامی از ارتش عراق به غنیمت برده به عراق منتقل که به سوریه منتقل کرده برای اینکه اونجا تحرکات خودش رو توسعه بده و سرزمین‌های تحت تصرف خودش رو بیشتر کنه. همین اتفاق چند روز پیش افتاد وقتی که فرودگاه حدطبقه در استان الرقه که یک فرودگاه استراتژیک هست رو تصرف کرد. بعد از این تصرف ده‌ها سرباز ارتش سوریه رو که البته شمارشون هنوز به طور دقیق مشخصی است به اسارت بود، تا اینکه امروز فیلمی منتشر کرد که نشون داد این سربازان رو برهنه کرده تقریبا و بعد در بخش دیگری از فیلم اونها رو کشته و جنازه هاشون رو تلمبار کرده. این اولین بار نیست که همچین فیلم هایی گروه داعش منتشر میکنه. گروه خلافت اسلامی قبلا در عراق این کار رو کرده بود، الان این کار رو در سوریه تکرار کرده.
ایلیا، در مقابل ظاهراً هواپیماهای ارتش سوریه هم پایگاه‌های گروه خلافت اسلامی رو بمبارون کردن. از جمله گفته میشه که چند تن از فرماندهان این گروه کشته شدن. درباره تلفات گروه خلافت اسلامی برامون بگو.
گفتیم که در بمباران یکی از پایگاه‌های این گروه در منطقه دیر زور حدود 10 نفر از فرماندهانشون کشته شدن. این فرمانده‌ها بعضیشون عرب بودن و بعضیشون غیر عرب از کشورهای مختلف، که البته در گزارشی که تلویزیون دولتی سوریه منتشر کرد نگفته که از تبعیه چه کشورهایی بودن. اما همین گزارش رو مخالفان حکومت اسد، یعنی به طور مشخص دیدبان حقوق بشر سوریه، تایید کرده.
اونطور که در خبرها من خوندم ایلیا، ظاهراً ارتش سوریه در جای دیگه ای از این کشور با جبهه النصره، در واقع شاخه القاعده در سوریه هم درگیر هستش، در گذرگاه مرزی با جولان، و این گذرگاه رو بمبارون کرده. از تحولات این جبهه دیگر نبرد ارتش سوریه با پیکارجویان جبهه النصره برامون بگو.
جبهه النصره دو تا تحرک داشته تا دیروز و امروز. یکی این که همونطور که گفتی گذرگاه القنیطره که هم مرز بین سوریه و بلندی های جولان رو از هم جدا میکنه، این گذرگاه رو تصرف کرده، پرچم خودش رو بر بال اون برافراشته. امروز جنگنده های ارتش سوریه گفته میشه اونجا رو بمبارون کردن، اما خب این تحول باعث نشد که جبهه النصره اونجا تحرکات خودش رو ادامه نده. سازمان ملل متحد ساعت پیش اعلام کرد 43 تن از نیروهای حافظ صلح مرتبط با این سازمان که بین سوریه و اسرائیل مستقر بودن توسط گروه النصره روبوده شدن. گروه النصره قبلا متعهد شده بود که جولان رو از وجود اسرائیلی ها پاک خواهد کرد. این خودش یک احتمال وقوع خشونت‌های جدیدی رو به وجود آورده. اما تحرک دیگر عناصر در لبنان بود، در لبنان با ارتش لبنان درگیر شد، یک نیروی ارتش رو کش و یکی دیگر رو ربود.
ایلیا، این که به هر حال درگیری ها در بلندی های جولان هست که گذرگاه مرزی خب سوریه و اسرائیل به نوعی خب برای اسرائیل هم حساسیت برانگیز هست، آیا واکنشی از سوی طرف اسرائیلی داشتیم تو همین مدتی که جبهه النصره اونجا تحرکاتی را آغاز کرده؟
آرش، از دو روز پیش که تحرکات جبهه النصره شروع شده بود، ارتش اسرائیل در اون منطقه به حال آماده باش در اومده بود، اما تا اینجا به هیچ وجه نخواسته که درگیر بشه مستقیما، به خاطر اینکه واکنشی از طرف مقابل به وجود نیاد و تا اینجای کار نیروهای اسرائیلی شاهد ماجرا هستن از نزدیک تا اگر لازم باشه تحرکی داشته باشن.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه، که با آخرین اخبار و تحولات سوریه ما رو به روز کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
تام فریدن، مدیر مرکز آمریکایی کنترل و پیشگیری بیماری‌ها، گفته که احتمال شیوع ویروس مرگبار ابولا در کشورهای دیگر نیز افزایش یافته است. در همین ارتباط، امکان منزوی شدن کشورهایی که این بیماری در آنها دیده شده نیز شدت گرفته، تا جایی که وزارت بهداشت کشورهای آفریقایی در پی چاره‌جویی برای جلوگیری از گسترش این بیماری روز پنجشنبه در شهر آکرا گرد هم خواهند آمد. محمد زرقامی همکارم گزارشی تهیه کرده از آخرین اخبار مربوط به ویروس کشنده ابولا.
تام فریدن که چهارشنبه پنجم شهریور در کشور آفریقایی لیبریا با برخی از خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتگو می‌کرد، افزوده است که وضعیت این بیماری حتی از آنچه او هراس داشته نیز بدتر است. مدیر مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در این زمینه به تلویزیون آمریکایی CNN گفته است شیوع ابولا هر روز بیشتر می‌شود و این مسئله احتمال سرایت آن به کشوری دیگر را نیز افزایش می‌دهد. بنابر آمار رسمی، طی هفته‌های گذشته بیش از 1400 نفر قربانی این ویروس کشنده شدند، ویروسی که کماکان دارویی ندارد و آمار نشان می‌دهد جان دست کم 60% از بیماران را گرفته است. در شرایطی که این بیماری در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون شیوع پیدا کرده، ردپای آن در نیجریه نیز دیده شده است. همزمان جمهوری دموکراتیک کنگو، دومین کشور بزرگ قاره آفریقا، نیز از شیوع بیماری در مناطق شمالی خود خبر داده است. در نیجریه نیز مدارس دولتی تا آغازین ماه فصل پاییز تعطیل اعلام شدند. بنابر گزارش‌ها، سه کشور غرب آفریقا که ویروس ابتدا در آنها شیوع پیدا کرد نیز بیشتر در انزوا قرار گرفتند. هواپیمایی فرانسه از روز ششم مرداد ماه پروازهای خود به سیرالئون را قطع کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حال حاضر تنها هواپیمایی مراکش هنوز پروازهای خود را به فریتاون، پایتخت سیرالئون و همچنین جمهوری لیبریا در جنوب شرق این کشور انجام می‌دهد. یک روز پیش از تصمیم هواپیمایی فرانسه، شرکت بریتیش ایرویز نیز اعلام کرد پروازهای خود به سیرالئون و لیبریا را تا سال آینده میلادی متوقف کرده است. وزیران بهداشت کشورهای بحران زده غرب آفریقا قرار است روز پنجشنبه در آکرا، پایتخت غنا، گرد هم آمده در مورد فراگیری تازه این بیماری کشنده گفتگو کنند. تام فریدن، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها، در عین حال ابراز امیدواری کرده است با کمک همه به مردمی که به حمایت احتیاج دارند بتوان جلوی این بیماری کشنده را گرفت. به گفته او، هرچه زودتر جهان به کمک لیبریا و کشورهای غرب آفریقا بیاید، امنیت برای همه بیشتر می‌شود.
گزارش محمد زرقامی را شنیدیم. ترکیه برای نخستین بار رئیس جمهوری با آرای مستقیم رای دهندگان انتخاب کرده است. رجب طیب اردوغان، برنده ای انتخابات اخیر ریاست جمهوری، روز پنجشنبه امروز مراسم تحلیف خود را به جای آورد تا به مدت 5 سال در قدرت بماند. با مهرداد قاسمفر همراه بشیم و گزارش بشنویم از ادای سوگند رئیس جمهوری جدید ترکیه.
رجب طیب اردوغان عصر پنجشنبه به عنوان نخستین رئیس جمهوری برگزیده شده در یک انتخابات عمومی سراسری در ترکیه سوگند یاد کرد. این مراسم تحلیف آغاز دست کم یک دوره 5 ساله است که آقای اردوغان همچنان در رأس هرم سیاسی ترکیه باقی خواهد ماند. در پی این انتخاب، آقای اردوغان احمد داوودوغلو، وزیر خارجه متحد و وفادار به خود را نیز به عنوان نخست وزیر و جانشین رئیس جمهوری ترکیه معرفی کرد. آقای اردوغان در این باره گفته است که باید هر دو دست در دست هم کشور ترکیه را به سمت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده که شامل تصویب یک قانون اساسی جدید هم هست پیش ببرند. به گزارش آسوشیتد پرس، رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت و نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه پس از یک دهه اداره دولت در ترکیه، اکنون در یک انتخابات و با کسب حدود نیمی از آرا در اولین دوره انتخاب رئیس جمهور با گزینش مستقیم از سوی مردم نشان داد که قصد دارد از یک پست نسبتاً تشریفاتی به مقام یک رئیس جمهور و با موقعیتی به مراتب قوی تر گام بردارد. با این حساب چه چشم‌اندازی پیش روی آقای اردوغان در موقع جدیدش به چشم می‌خورد. تورج اتابکی، استاد روابط بین‌الملل در آمستردام.
اگر بخوایم چه چشم‌انداز کوتاه مدتی ارائه بدیم در برای یک سال آینده که در حقیقت سال گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی هستش، باید بگیم که اینها به خصوص برمیگرده به بضاعت و توانایی‌های نخست وزیر آقای اردوغان، یعنی آقای داوودوغلو. اگر بتونه به نوعی صحنه سیاسی ترکیه رو داخل کشور آرام کنه و در حقیقت به نوعی توافق گروه‌های سیاسی ترکیه را جلب کنه، میتونیم امیدوار باشیم که یه تغییری در صحنه روابط ترکیه با کشورهای خارج، با اتحادیه اروپا، با ایالات متحده آمریکا پیش بیاد. اما اگر نتونه این کارو بکنه، سردی روابط با گسترش دامنه اختیارات ریاست جمهور که قرار سال آینده از پی تغییر قانون اساسی ترکیه پیش بیاد، بیشتر و بیشتر خواهد شد.
برای مراسم تحلیف آقای اردوغان از ده‌ها تن از شخصیت‌های برجسته سیاسی خارجی از 60 کشور جهان دعوت به عمل آمده است. محمد جواد ظریف هم به عنوان مهمان این مراسم از سوی ایران به آنکارا سفر کرده است. با این حال، آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که نمایندگانی که از سوی متحدان اصلی ترکیه در میان کشورهای غربی به این مراسم رفتند، از سطح پایینی به لحاظ جایگاه سیاسی برخوردارند. ایالات متحده سفیر خود در آنکارا را به این مراسم فرستاد. بنا به همین گزارش، در سالهای اخیر به تصویر آقای اردوغان در غرب با آنچه که گرایش‌های استبدادی فزاینده و نیز فساد مالی گسترده خوانده شده است، آسیب زیادی وارد شده. خود آقای اردوغان این اتهامات را رد کرده و آنها را تلاش مخالفانش برای حذف او از صحنه سیاست ترکیه می‌داند. تورج اتابکی در این باره میگوید:
به داوری من، در کنار نکاتی که اشاره کردید، ایالات متحده آمریکا در مورد تهاجم گسترده‌ای که آقای اردوغان به هواداران فتح‌الله گولن داشتند، از ایالات متحده آمریکا استرداد ایشون رو خواستند که البته با امتناع ایالات متحده آمریکا روبرو شد، هم ما به عنوان یه عامل میتونیم ذکر کنیم. در حال حاضر اتحادیه اروپا برخی از گام‌هایی رو که آقای اردوغان برداشته، به ویژه در مورد عادی سازی رابطش با نیروهای سیاسی کرد، ارج می‌گذاره، اما به جد نگران رفتار مستبدانه آقای اردوغان هستش برای مقابله با کسانی که خانش دیگه‌ای دارن. در کنار اون، محدودیت‌هایی هم که ایشون برای رسانه‌های جمعی، خبرنگاران و به ویژه محدودیت‌های فضای مجازی قائل شدن، تمام اینها وضعیت رو برای آقای اردوغان بسیار سخت می‌کنه.
در این حال، کمال قلیچ داروغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، بزرگترین حزب لایک و مخالف آقای اردوغان، با تحریم این مراسم، رجب طیب اردوغان را به خاطر آنچه که اجتناب از پایین آمدن از پله‌های قدرت خوانده، نقض کننده ی قانون اساسی ترکیه می‌داند.
شنونده گزارش مهرداد قاسمفر بودیم. از ترکیه به ایران بریم. ایران گفته بود که یکی از کشورهای همسایه شمالی مبدأ پرواز پهپاد جاسوسی اسرائیلی بوده که در روزهای گذشته در آسمان نتنز سرنگون شد. در نخستین واکنش، جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از همسایه‌های شمالی ایران خود را از این اتهام مبرا دونسته. جزئیات بیشتر رو در گزارش نوشین سید حسینی بشنویم.
یک روز پس از اینکه ایران یکی از کشورهای همسایه شمالی خود را متهم به اعزام پهپاد جاسوسی اسرائیلی کرد، جمهوری آذربایجان داشتن هر گونه نقش در این عملیات را رد کرد. مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت که پهپاد از یکی از کشورهای منطقه شمال جمهوری اسلامی ایران که در گذشته در منطقه سرزمینی اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده، به سوی ایران ارسال شده است. نزدیکترین همسایه‌ها در شمال مرزهای ایران، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و ترکمنستان هستند. در پاسخ به اظهار نظر این مقام نظامی ایران، رئیس اداره سیاسی و اجتماعی دفتر ریاست جمهوری آذربایجان علی حسنوف، نقش آن کشور را در پرواز هواپیمای بدون سرنشین ساقط شده تکذیب کرده و آن را فتنه انگیزی در روابط میان ایران و آذربایجان خوانده است. رئیس اداره سیاسی و اجتماعی دفتر ریاست جمهوری آذربایجان در گفتگو با یک وبسایت آذری به نام حقین، روابط آن کشور را با تمام همسایگانش جز ارمنستان دوستانه و بر پایه اعتماد متقابل خوانده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی مقیم انگلستان، دلیل واکنش سریع جمهوری آذربایجان به این اظهارات را اینطور توضیح می‌دهد.
مقام‌های ایرانی از جمله مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح، گفتن که این پهبادی رو که در نزدیکی نطنز سقوط کرده از یک کشور همسایه شمالی ایران و عضو سابق اتحاد جماهیر شوروی، با اینکه هیچ اسمی نبرده ولی این دقیقاً منظورش جمهوری آذربایجانه، برای اینکه با توجه به اطلاعاتی رو که خود جمهوری اسلامی در مورد این پهباد داده و گفته این پهباد هرمس 450 است که ساخت اسرائیله، همسایه های شمالی ایران یعنی در قفقاز جنوبی فقط آذربایجان و گرجستانی که این نوع پهبادها رو از اسرائیل خریدن. آذربایجان 10 فروند پهباد هرمس 450 رو در سال 2008 از اسرائیل خرید که از اینها استفاده میکنه در واقع برای کارهای تجسسی بر فراز قره‌باغ که مورد منازعه است بین آذربایجان و ارمنستان، و ارمنستان یک فروند از این پهبادها رو در سال 2011 هدفگیری کرد و ساقط کرد. به همین خاطره که آذربایجان حس میکنه که واقعا منظورش هیچ کشور دیگری نمیتونه باشه و در مقام پاسخگویی برخواسته.
از سوی دیگر حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، دلیل ساقط نکردن فوری این پهپاد را عمدی دانسته و گفته است که با وجود رهگیری آن به محض ورود به کشور، برای باخبر شدن از نیت اطلاعاتی این پهپاد به آن اجازه داده شده که به داخل بیاید و بعد در موقعیت مناسب آن را هدف قرار دادند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی مقیم انگلستان، با این اظهار نظر مخالف است.
این نوع صحبت ها از سوی مقام های ایران که ما واقعا این پهپاد رو رهگیری می کردیم در تمام مدت، ولی می‌خواستیم ببینیم که مسیر این به کدام طرفه و به کجا میره و بعداً این رو هدف قرار دادیم، این نشان از برخی از ضعف و ناتوانی‌های ایران در زمینه پدافند هوایی داره. برای اینکه اگر واقعاً این پهباد رو رهگیری می‌کردن، باید در همون دقایق اول این رو هدف قرار می‌دادن، یا اگر تواناییشون در سطح بالاتری بود میتونستند مثل پهباد آمریکایی RQ-170 این رو به زمین بنشونن. برای اینکه به زمین نشوندن این پهباد یا هر پهباد دیگر، جدا از اینکه کار بررسی و به طور کلی تخلیه اطلاعاتی از این پهبادها و دست گرفتن از اینکه این پهباد چه مأموریتی داشته و چه مسیری طی می‌کرده مهمه برای ایران، اون فایده سیاسی و تبلیغاتیش بسیار بسیار زیاده. بنابراین من فکر میکنم که اینجا یک ناتوانی ها و به طور کلی ضعفایی در کار بوده و حالا مقام های ایران برای توجیه این کار میگن که ما کاملا این پهباد رو تحت کنترل داشتیم.
در یکی از تازه ترین واکنش ها نسبت به ورود پهباد جاسوسی به ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار مشخص شدن مبدأ پروازی این هواپیمای بدون سرنشین و تنبیه کشور مقصر شدند. منصور حقیقت پور، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز پنجشنبه به خبرگزاری فارس گفت هر کشوری که مبدأ پرواز و پرتاب پهباد به سمت جمهوری اسلامی ایران بوده، باید خسارت سیاسی این اقدام خود را پرداخت کند.
گزارشی شنیدیم از نوشین سید حسینی از پهبادی که اگرچه مقصدش بر آسمان نطنز مشخص شد، اما مبدأ اون همچنان مشخص نیست. تا اینجای این مجله شامگاهی ما برای شما گفتیم، حالا نوبت شماست تا برای ما و دیگر شنوندگان جان رادیو فردا بگید. سری میزنیم به پیامگیر رادیو فردا.
تا زمانی که آقای خامنه‌ای زنده هست، هر کسی بیاد بشه رئیس جمهور به جز یک آبدارچی چیز دیگری نخواهد بود. ایشون هنوز در حال فتنه 88 هن. آخو کدوم فتنه ای؟ فتنه ای که شما خودتون درست کردین، فتنه ای که اومدین آقای احمدی نژاد با کمترین رأی گفتین ایشون رئیس جمهوره. هنوز رأی شماره نشده بود شما اینو رئیس جمهور علمداد کردین. اون وقتی آقای موسوی از فامیلای نزدیک شما هست، چه خصومتی با ایشون دارین؟
سوالی از آقای روحانی داشتم. آقای روحانی، شما هم مثل مردم میوه رو کیلویی 10,000 تومان میخرید، مردم نمیتونن میوه بخورن.
آقای مکارم شیرازی که میگن فضای مجازی تهدیدی برای جامعه است، آقای شیرازی، فضای مجازی تهدید برای جامعه نیست. آنچه که تهدید است فقر، بیکاری، اعتیاد و فحشا است که در حال حاضر جامعه ایران رو فلج و نابود کرده. یک عده‌ای که نمیتونن کامپیوتر رو روشن و خاموش بکنن همچین اظهار نظرهایی میکنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هفتاد و یکمین دوره جشنواره فیلم ونیز از عصر روز چهارشنبه دیروز به طور رسمی در این شهر ساحلی شمال ایتالیا آغاز شد. همکارم بابک غفوری آذر که تهیه کننده مجله تخصصی سینمایی رادیو فردا صحنه است، این روزها به مناسبت همین برگزاری جشنواره فیلم ونیز به این شهر رفته و از اونجا گزارش هایی رو از آخرین تحولات این جشنواره و فیلم هایی که اونجا به نمایش در میاد برای ما و شما گزارش میکنه. بابک با ما در این مجله شامگاهی همراه. سلام و درود بر تو بابک.
سلام آرش و سلام به همه همراهان شنوندگان رادیو فردا.
خب بابک، از روز دوم جشنواره فیلم ونیز برامون بگو. ظاهرا امروز فیلم های ایرانی بیشتری هم قرار بود که نمایش داده بشه. فیلمی دیدی؟ چطور بوده استقبال از این فیلم ها؟
درست آرش، امروز پس از فیلم پرزیدنت آقای مخملباف که به عنوان حالا یک فیلمی که سینماگر ایرانی در ساخت شریک است اگر حساب کنیم، در واقع روز اصلی بود که دو فیلم ساخته شده از جریان رسمی داخل سینمای ایران به نمایش در آمد در ونیز. فیلم ملبورن ساخته یه فیلمساز جوانی به نام نیما جاویدی با بازی پیمان معادی و نگار جواهریان، و فیلم دیگری که در بخش اصلی و مسابقه به عنوان تنها نماینده جریان رسمی داخل سینما ایران در بخش مسابقه به نمایش در آمد، فیلم قصه ها ساخته فیلمسازی شناخته شده رخشان بنی اعتماد هست. این فیلم البته تا چند دقیقه دیگه مراسم رسمی فرش قرمزش برگزار خواهد شد. صبح یک نوبت برای رسانه ها به نمایش در آمد و امروز پس از این مراسم فرش قرمز یک نوبت نمایش عمومی دیگر هم داره، عنوان فیلمی که از سینمای ایران در بخش اصلی و مسابقه نمایش داده خواهد شد. فیلم پرزیدنت آقای مخملباف دیروز در بخش افق‌ها به نمایش در آمد.
و بابک، استقبال از این فیلم‌های ایرانی چطور بوده؟ مطالبی رو البته نوشتی، همینجا من دعوت می‌کنم از شما شنوندگان رادیو فردا که اگر علاقمند به مطالب سینمایی هستید، بابک روی وبسایت ما هم از جشنواره ونیز مطالبی رو می‌نویسه. از فیلم پرزیدنت نوشته بودید، استقبال از فیلم امروز آقای فیلم ملبورن ساخته آقای جاویدی چطور بوده؟
درباره فیلم پرزیدنت یک نکته رو من اضافه کنم که میشه گفت که پس از سالها آقای مخملباف با استقبال بیشتری از جانب منتقدان ساختش روبرو شده، با توجه به اینکه خب فیلم پرزیدنت بازیگران خیلی زیادی داره، یک تولید تا حدودی میشه گفت نزدیک به جریان اصلی سینمای دنیاست که داستان مشخصی داره برخلاف ساختهای اخیر آقای مخملباف که به نوعی سینمای تجربه گره یا اون چی که خودش اسمش سینمای شاعرانه میذاشت بود. اما فیلم ملبورن با توجه به اینکه یکی از فیلمایی است که از جریان داخل سینمای ایران میاد، مشخصا طبقه متوسط ایرانی هم درش قهرمان اصلی داستان هستش، خب نگاه قابل توجهی بهش بود با توجه به اینکه جریان بینندگان سینمای ایران در غرب همواره کنجکاوی هایی دارن از اون چی که در میان طبقه متوسط ایرانی میگذره. سوالایی هم که از نیما جاویدی کارگردان فیلم و پیمان معادی
بازیگر فیلم هم شد منطبق بود بر این موضوع. و میدونم که وقت کم است، یک مقدار هم درباره فیلم خانم بنی اعتماد بگم که خب با توجه به اینکه شخصیت‌های این فیلم از قهرمانان فیلم‌های قبلی خانم بنی اعتماد هست، روی این محور یک مقدار سوالایی بود که به نظر می‌رسید که بینندگان خارجی ابتدا درباره پس زمینه این شخصیت ها سوال دارن تا بعد از اینکه بتونن باهاش همراه باشن.
خب سپاسگزارم از بابک غفوری آذر از ونیز، محل برگزاری 71مین جشنواره فیلم ونیز. بابک در بخشای دیگه مجله های بعدی رادیو فردا هم این وعده از بابک میگیریم، این قول رو میگیریم که با ما همراه باشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، شنونده رادیو فردا هستید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در حالی که در تهران 30 ثانیه‌ای هست که از 19 و 30 دقیقه بعد از ظهر گذشته و حضور آقای حسین قویمی در استودیو خبر رادیو فردا به معنی این هستش که وقت وقت خبر. سلام و درود بر شما آقای قویمی، خیلی خوش اومدید.
با درود خدمت شما و شنوندگان گرامی، خبرها را آغاز می‌کنم با خبری از اوکراین. مقام‌های این کشور می‌گویند که سربازان روسی وارد اوکراین شدند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه سفر خود به ترکیه را به دلیل آنچه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خواند لغو کرد و از اعضای شورای ملی امنیت و دفاع اوکراین برای تشکیل جلسه اضطراری دعوت به عمل آورد. شورای امنیت همکاری اروپا نیز برای بررسی بحران اوکراین امروز جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دهد. همچنین آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین گفت روسیه تانک و خودروهای نظامی در اختیار جدایی طلبان گذاشته و سربازان روسیه وارد خاک اوکراین شدند. نخست وزیر اوکراین از اتحادیه اروپا با آمریکا خواست تا زمانی که نیروهای روسیه از اوکراین خارج نشدند و روسیه کمک به جدایی طلبان را پایان نداده است، تمام دارایی‌های روسیه را توقیف کنند. در خاورمیانه 43 تن از سربازان حافظ صلح سازمان ملل متحد در ارتفاعات جولان ربوده شدند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که یک گروه مسلح صبح پنجشنبه 43 تن از سربازان حافظ صلح متعلق به سازمان ملل را در ارتفاعات جولان در نزدیکی قنیتره ربوده است. دیشب گزارش شده بود که نیروهای جبهه النصره وابسته به القاعده یک ایستگاه مرزی میان سوریه و اسرائیل را در قره تنه را تصرف کردند. نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق در عقب نشینی خود 3 چاه نفت را در شمال عراق آتش زدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام نفتی عراق گزارش داد نیروهای خلافت اسلامی که در مقابل ضد حمله گسترده پیشمرگه‌های کرد ناچار به عقب نشینی از میدان نفتی عین زلاح شدند، روز پنجشنبه 3 چاه نفت را در این منطقه به آتش کشیدند. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که نیروهای خلافت اسلامی پس از تصرف پایگاه هوایی طبقه در سوریه در روز یکشنبه 200 سرباز سوری را اعدام کردند. گروه خلافت اسلامی نیز بر روی توییتر خود این رقم را تایید کرده است. رجب طیب اردوغان پس از 11 سال نخست وزیری ترکیه روز پنجشنبه به عنوان نخستین رئیس جمهوری این کشور که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده است در پارلمان ترکیه مراسم تحلیف را به جای آورد. تا به حال رئیس جمهوری ترکیه توسط پارلمان این کشور انتخاب می شد. نمایندگان حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه به نشانه اعتراض این مراسم را ترک کردند. رهبر این حزب با اشاره به رسوایی‌های مالی منتسب به دولت اردوغان حکومت او را حکومت دروغ خوانده بود. آقای حسنیا،
سپاسگزارم از حسین قویمی. آنچه شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان بود. اما پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه رادیویی دات کامه که علاقمندان به تکنولوژی های و فناوری های روز در حوزه اینترنت میتونن با حامد پارسی همراه بشن و این برنامه رو بشنون.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه به یکی از پدیده‌های این سال‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌پردازیم. سلفی چیه؟ از کجا وارد دایره واژگان فضای مجازی شده؟ سلفی گیرها چه رفتارهایی دارن و البته بهترین گوشی همراه برای ثبت سلفی کدومه؟
تکنولوژی‌های امروز.
فرهنگ لغات آکسفورد که از اون به عنوان معتبرترین محافظ زبان انگلیسی یاد میشه در اواخر سال 2013 واژه سلفی رو به عنوان واژه سال انتخاب کرد. از نظر فرهنگ نویسان آکسفورد تفاوتی نمی‌کنه که واژه سلفی رو با آی و ای بنویسید یا با وای. این واژه در هر صورت به عکسی اطلاق میشه که فرد عموماً با استفاده از یک تلفن همراه یا وبکم از خودش ثبت می‌کنه و اون رو در یک وبسایت اینترنتی یا شبکه اجتماعی به اشتراک می‌گذاره. آکسفورد مدعیه که استفاده از واژه سلفی در سال 2013 17,000 بار نسبت به سال 2012 رشد داشته. این روزها هر کجا در شبکه‌های اجتماعی قدم می‌گذارید با عکس‌هایی از این دست روبرو می‌شید. اما واژه سلفی از کجا در مجموعه واژگان روزانه ما وارد شد و چه کسی نخستین بار از اون در شبکه‌های اجتماعی استفاده کرد؟ گزارشی که CNN در زمان برگزیدن سلفی به عنوان واژه سال آکسفورد تهیه کرد نشون میده که واژه سلفی نخستین بار در فضای مجازی در یک چت‌روم در 13 سپتامبر 2002 به کار رفت. با این حال 9 سال طول کشید تا از این واژه برای نشانگذاری عکس‌های سلفی استفاده بشه. اگر به اینستاگرام سر بزنید با جستجوی هشتگ سلفی متوجه میشید که کاربران اینستاگرام تا اینجا بیش از 150 میلیون عکس رو با هشتگ سلفی نشانگذاری کردند. اما گزارش مشبل نشون میده که نخستین بار این هشتگ در 16 ژانویه 2011 توسط کاربری به نام جنیفر لی برای نشانگذاری یک عکس سلفی استفاده شد. مشبل در گزارش دیگری که به تازگی منتشر شده چند واقعیت دیگر رو هم در مورد سلفی ها به ما یادآوری میکنه.
اولین سلفی در سال 1839 گرفته شد.
مشبل با مرور عکسایی که در کتابخانه کنگره آمریکا بایگانی شده به این نتیجه رسیده که قدیمی ترین سلفی موجود سالها قبل از ابداع این واژه و استفاده از اون در شبکه‌های اجتماعی گرفته شده. این عکس رو در سال 1839 عکاسی به نام رابرت کورنلیوس از خودش ثبت کرده و گزارش مشبل نشون میده که ثبت چنین عکسی با توجه به فناوری‌های ثبت عکس در اون زمان تقریبا بین 3 تا 15 دقیقه طول کشیده.
اولین استفاده کننده از واژه سلفی یک استرالیایی مست بود.
مشبل نوشته که نخستین استفاده کننده از کلمه سلفی در فضای مجازی یک مرد استرالیایی بود که در سال 2002 در چترومی با بارگذاری یک سلفی از خودش از دیگر کاربران عذرخواهی کرده که به خاطر مستی و البته فوکوس نبودن وبکمش عکس وضوح تصویر کافی نداره و یادآوری کرده که این عکس به هر حال یک سلفیه.
تصاویر سلفی با چهره واقعی شما تفاوت دارند.
فقط وقتی که اپلیکیشن ثبت عکس شما به طور خودکار عکس رو در محور عمودی به چرخونه محصول کار شبیه چهره واقعیتون میشه، وگرنه درست مثل وقتی که در آینه نگاه میکنید بخش راست و چپ صورتتون در عکس‌های سلفی جابجا میشه. مشبل به شوخی نوشته که شاید تنها دنزل واشنگتن صورتی اونقدر متقارن داره که تفاوتی نمیکنه که عکس اون سلفی باشه یا نه.
زنانی که سلفی میگیرند علاقه به چرخاندن سرشان دارند.
یک پژوهش که نتایج اون در نشنال جیوگرافیک منتشر شده نشون میده که زنانی که در ساو پائولو از خودشون عکس سلفی ثبت کردن به طور متوسط تا 17 درجه در زمان ثبت سلفی سر خودشون رو به پایین چرخوندن. این پژوهش که رفتار سلفی گیرها رو در 5 شهر مورد بررسی قرار داده نشون میده که زنان نیویورکی هم به طور متوسط تا 10 درجه سرشون رو هنگام ثبت سلفی میچرخونن.
سلفی های بیشتر محبوبیت کمتری به همراه دارد.
در این حال یک پژوهش دیگه نشون میده که هرچه بیشتر از خودتون سلفی هایی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید دوستانتون کمتر به اونها واکنش نشون میدن و چنین عکس های لایک کمتری میگیرن. مشبل از این پژوهش به یک نتیجه رسیده. کمتر از خودتون سلفی منتشر کنید. پژوهشی که نشنال جیوگرافیک نتایج اون رو منتشر کرده در این حال اطلاعات دیگری رو در مورد رفتار ثبت کنندگان عکس‌های سلفی نشون میده. این پژوهش که بر روی سلفی‌های به اشتراک گذاشته شده از کاربران در 5 شهر ساوپولو، نیویورک، بانکوک، برلین و مسکو صورت گرفته، نشون میده که در همه این 5 شهر زنان بیش از مردها به گرفتن سلفی تمایل دارند. در این حال متوسط سن زنان ثبت کننده سلفی از متوسط سن مردان کمتره. در بانکوک زنان سلفی گیر به طور متوسط 20 سال و مردان ثبت کننده سلفی به طور متوسط نزدیک به 23 سال سن دارند و این نسبت برای نیویورک که بالاترین متوسط سن ثبت سلفی رو داره به ترتیب 24 سال برای زنان و نزدیک به 27 سال برای مردانه. کاربران ساکن بانکوک در این حال سلفی های شادتری از خودشون منتشر کردند، در حالی که کاربران ساکن مسکو و برلین چهره های غمگین تری در سلفی های خودشون دارن.
شنونده برنامه .com هستید.
سیستم عامل، وزن، ابعاد صفحه نمایش، حافظه موقت، حافظه داخلی، سرعت پردازشگر، عمر باتری، کیفیت عکس و البته قیمت. اینها فاکتورهایی هستند که همه ما کم و بیش برای انتخاب یک تلفن همراه به اونها تکیه میکنیم. اما در خرید یک گوشی تازه تا چه اندازه کیفیت دوربین جلوی اون برای ما مهمه؟ امروز تقریبا همه گوشی‌های هوشمندی که به بازار عرضه میشن از دو دوربین برخوردارند، یکی در پشت گوشی برای ثبت عکس و یکی با کیفیتی پایین‌تر در جلوی اون برای استفاده از اپلیکیشن‌های ارتباط تصویری مثل اسکایپ، هنگ‌آوت و ویچت. و البته این دوربین جلو این روزها و شاید به لطف شبکه‌هایی مثل اینستاگرام کاربرد دیگری هم پیدا کرده، ثبت عکس‌های شخصی یا سلفی، عکس‌هایی که طبیعتاً کیفیتشون قابل مقایسه با عکس‌هایی نیست که دیگران با دوربین اصلی دستگاه از ما ثبت می‌کنند. اما اول اجازه بدید کیفیت دوربین‌های دوگانه چند تا از کاربردی‌ترین و پرطرفدارترین گوشی‌های امروزی رو با هم مقایسه کنیم.
اکسپریا Z2 محصول سونی، دوربین اصلی 21 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2.2 مگاپیکسل. آیفون 5S محصول اپل، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.2 مگاپیکسل. گلکسی S5 محصول سامسونگ، دوربین اصلی 16 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. لومینا 930 محصول نوکیا، دوربین اصلی 20 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. موتو ایکس محصول موتورولا، دوربین اصلی 10 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. نکسوس 5 محصول گوگل و LG، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.3 مگاپیکسل. Z10 محصول بلکبری، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل.
با این حال دوربین جلو در محصول جدیدی که HTC وارد بازار کرده ویژگی‌هایی داره که از این محصول تلفن همراهی مخصوص ثبت سلفی ساخته. این شرکت تایوانی سال گذشته با HTC One بار دیگه بر سر زبان‌ها افتاد، محصولی که در زمان ارائه اون بسیاری اون رو بهترین گوشی اندرویدی خونده بودند. حالا نسخه جدید HTC One علاوه بر اینکه ویژگی‌های برتر این محصول رو داره، دوربینی 5 مگاپیکسلی در جلوی خودش داره که باعث شده گاردین در گزارش خودش از اون به عنوان یک گوشی مناسب برای عکس‌های با کیفیت سلفی یاد کنه. در نسخه پیشین HTC One دوربین جلوی این تلفن همراه 1.2 مگاپیکسلی بود. دوربین اصلی محصول جدید HTC البته نسبت به HTC One تغییر کرده و اگر شرکت تایوانی در نسخه پیشین از یک دوربین 4 اولترا پیکسلی استفاده کرده بود، در گوشی جدید دوربین اصلی یک دوربین 13 مگاپیکسلیه. بخوایم یا نخواهیم گوشی‌های همراه این روزها کاربردهایی بسیار وسیع‌تر از برقراری تماس و ارسال و دریافت پیامک دارند و شاید ویژگی‌هایی مثل کیفیت دوربین‌ها این روزها در بازار رقابت گوشی‌های همراه برای کاربران این ابزارها تعیین کننده باشد. در پایان برنامه دیگر از سویه.com هستید. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.